بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته جمع‌بندی بحث به اینجا رسید که ما بحث انتخاب و انتخابات رو در ذیل نظریه نسب مورد توجه قرار میدیم و در ذیل نظریه امامت شیعه. و بسیار مهم هست که وقتی که ما میخواییم بحث انتخاب و انتخابات رو بحث بکنیم، یک انسجامی برقرار بشه بین آنچه که در فلسفه سیاسی شیعه گفته میشود، فلسفه سیاسی اسلام، آنچه که در کلام سیاسی شیعه گفته میشود و آنچه که مقتضای فقه هست. دو نکته رو و دو استدلال رو بیان کردیم در باب مشروعیت و ضرورت انتخاب. یکی بحث مقدمه واجب بود و یکی هم تحلیلی بود بر شرایط حاکم اسلامی. به عبارت دیگه، ما از تحلیل کردن شرایط حاکم اسلامی که در روایات و آیات و دلیل عقل به تفصیل بیان شده به دست میاریم که حاکم اسلامی شروطی داره. به عبارتی انتخابات به عنوان یک روش، نه به عنوان یک ارزش. این رو در جلسات پیش تأکید کردیم. انتخابات به عنوان یک ارزش، یعنی حلال کردن و حرام کردن، قانون گذاری، نه. انتخابات قراره در فضای به تعبیر برخی از فقها منطقه الفراغ یا فضای اموری که خداوند برای اونها احکام قطعی قرار نداده است برای ما راهگشا باشه. انتخابات واجب است، یه جاهایی میتونه احکام خمسه رو ما برای انتخابات فرض بکنیم. انتخابات یه جایی واجبه. کجا واجبه؟ مثلا کجا میتونیم تصویر بکنیم وجوب رو؟ انتخابات واجبه از طرف شرکت کنندگان در جایی که حفظ اسلام یا حفظ نظام اسلامی به اون وابسته باشه، تحقق نظام اسلامی به اون وابسته باشه، همون مقدمه واجب که عرض کردم. خب این واجب میتواند واجب عینی باشد، میتواند واجب کفایی باشد. اگر مشارکت عمومی بالاست، تضعیف نظام اتفاق نمیفته، نظام تحقق پیدا میکنه، اختلالی در تحقق اهداف نظام رخ نمیده و دیگران دارن شرکت میکنن، خب برای من میشود واجب کفایی. اما اگر دیدیم نه، اگر من شرکت نکردم، اگر شما شرکت نکردی، اگر آمار شرکت کنندگان در انتخابات آمد پایین، اینجا میبینید که میشود واجب عینی و بی اعتنایی به انتخابات حرام است. اینجا ببینید، برای اینکه این احکام خمسه رو فرض بکنیم، خود بحث ولایت فقیه، خود بحث امامت اینجا بسیار مؤثره. چه کسی در رأس هرم قدرت قرار داره؟ خب حکومتی رو در نظر بگیرید که حکومت پهلوی، حکومت شاه. شرکت کردن در این انتخابات چه حکمی داره؟ ببینید اینجا باز دوباره محاسبه باید بشود. خود انتخابات فی حد عرض می شود ارزش ذاتی نداره. خودش ارزش ذاتی نداره. یک وسیله است، یک ابزاره، یک طریقه. این انتخابات اگر در مسیر تحقق اهداف عرض می شود که غیر دینی قرار بگیره، این حرامه، یه جاهایی ممکنه مکروه باشه و یه جاهایی هم مباحه، جایی که شما می توانید از طرق مختلفی تعیین بکنید موضعی رو یا شخصی رو یا قاعده ای رو، اما می توانید هم انتخابات برگزار بکنید. خیلی تلاش شده برخی از روشنفکران دینی ما و برخی از فقهای ما که برای انتخابات یک ارزش ذاتی قائل بشن و اون رو همه جایی بکنن و براش حتی در تاریخ اسلام پیشینه پیدا بکنن. به نظر میرسه که چنین بحثی خیلی فقهی نیست و قوی نیست. من برخی از موارد رو مرور میکنم خدمتتون. مثلا برخی گفتن که انتخابات پیشینه داشته در اندیشه اسلامی، انتخابات همون مشورت هست. خب انتخابات همه تمام موضوعش مشورت نیست. بله، برخی از مصادیق انتخابات رو ما میتوانیم بر اساس مشورت باز تولید بکنیم و بگیم بله انتخابات در برخی از موارد مصداق مشورت، مثل انتخابات نمایندگان مجلس مثلا. خب نمایندگان مجلس در قانون گذاری قرار نیست حلال خدا رو حرام بکنن یا حرام خدا رو حلال بکنن، پس اینجا اونها دخالتی نمی کنن. اونها میان مصادیق رو مشخص میکنن، میان موضوعات رو مشخص میکنن، میان مشورت میدن به ولی امر. شما ببینید نیازی که مثلا کشور اسلامی داره در بوشهر و نیازی که کشور اسلامی داره در مازندران، خب این متفاوته. اینجا این نمایندگان مجلس هستند که میان و به عنوان مشاور ولی عمل میکنن، از طرف مردم مشورت میدن، اشکالی نداره، میتونه از طریق مشورت. اما اینجا یک نکته مهمی وجود داره و اون این است که آیا این مشورت دهی مشروعیت بخش به نظام است؟ نه، جنبه مقبولیت داره. آیا این مشروعیت، این مشورت دادن موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ طریقیت داره. به این معنا که تصمیمی که ولی میخواد بگیره آیا الزامی است که به نتیجه مشورت عمل بکنه؟ نه. در خیلی از استدلال‌ها دوستان بین مشورت و شورا خلط شده. نظام اسلامی یک نظام مشورتی است اما یک نظام شورایی نیست. پیامبر خدا در اون آیه مشهور امر می شود به این که با مردم مشورت کن، اما در آخر آیه خداوند می فرماید فإذا عزمت فتوکل علی الله و شاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی الله. اختیار با خود پیامبره که به این مشورت و نتیجه این مشورت عمل بکنی یا نه. شما در زندگی شخصیتون هم همینطوره، وقتی مشورت میکنید این گونه نیست که مجبور باشید به نظر اکثریت عمل بکنید، بگید من در موضوع مشورت کردم 80% اینطوری گفتن 20% اینطوری گفتن. شما ممکنه احساس بکنید اصلا استدلال این 20% قوی تره. ببینید در انتخابات‌های امروزی تأکید میشه بر بحث رأی اکثریت. ما اگر بخوایم در تبیین فقهی خودمون کار رو ببریم روی بحث مشورت و روی مفهوم مشورت استدلال بکنیم، اینجا رأی اکثریت رو نمیتونیم در بیاریم. مثال دیگری که برخی تلاش کردند تا انتخابات رو برش تبیین بکنن بحث بیعت هست. برخی گفتن که انتخابات همون بیعت. خب این هم جای مناقشه داره. بیعت بیشتر شبیه اون بحثی است که ما در همه پرسی داریم. در همه پرسی داریم، نه انتخابات هایی که مثلا در مجلس و امثال اینها داریم. تفاوت عمده‌ای که بیعت با انتخابات داره اینه که وقتی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مثلا بیعت می‌طلبیدن از مردم، بیعت کجا بود؟ فرض کنید پیامبر می‌خواستن برن جنگ، تردید حاصل می‌شد که آیا این مردم آمادگی دارن؟ مردم خسته نشدن؟ پیامبر می‌آمد و از مردم بیعت می‌گرفت. وقتی که شما بیعت می‌کنید، بار اصلی مسئولیت میاد روی دوش کسانی که بیعت می‌کنند. اون کسانی که با پیامبر بیعت می‌کردند تعهد وفاداری می‌دادند. اما در انتخابات بار اصلی مسئولیت میاد رو دوش انتخاب شونده، اون نماینده مجلس، اون رئیس جمهور. بله، ما با بحث مشورت، با بحث بیعت میتوانیم فل جمله بحث انتخابات رو تبیین بکنیم، اما این گونه نیست که بتوانیم کل بحث انتخابات رو با این عناصر توضیح بدیم. برخی خواستن که بحث انتخابات رو با مقوله امر به معروف و نهی از منکر تبیین بکنن، به این معنا که خب امر به معروف و نهی از منکر اگر بخواد نهادینه بشه و بخواد سازماندهی بشه، نیازمند سازوکاری است. یکی از این سازوکارها مثلا میتواند انتخابات مجلس باشه، انتخابات شورا باشه، به این معنا که در این انتخابات ها این نمایندگان مردم هستند که میان و اشکالات رو رصد میکنند و در حقیقت جلوی اشکالات احتمالی رو میگیرند. در مجموع میتوان گفت که بهترین راه حل برای تبیین فقهی انتخابات بحث مقدمه واجب هست و بحث لوازمی که در شرایط حاکم داریم. انتخابات یک روش مدیریتی است و ولی فقیه هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی موظف هست که کشور رو به بهترین نحو و عالمانه ترین شکل اداره بکنه. این هم اقتضای عدالت و تقوای اوست، هم اقتضای توجه به علم است، هم اقتضای مدیریت و کارایی اوست، ولذا انتخابات اینجا پررنگ میشه. اما این گونه نیست که دست ولی فقیه هم بسته باشه، نه، ما موظف هستیم که در راستای تحقق اهداف اسلام قدم برداریم. یکی از این راه ها شرکت کردن در انتخابات هست و نظام اسلامی هم موظف هست که این زمینه رو فراهم بکنه که افراد مشارکت بکنن و افراد به سهم خودشون بتوانند در تحقق اهداف نظام اسلامی کمک بکنن. حالا حد اقل این کمک حضور در انتخابات هست. این کمک میتواند در قالب کاندیداتوری هم معنا پیدا بکنه. شما اون احکام خمسه رو میتوانید در کاندیداتوری هم فرض بکنید. جایی که من شایسته ترین فرد هستم بر من واجب است که کاندیدا بشم، اما جایی که احساس میکنم فردی از من بهتر است وظیفه دارم که به او کمک بکنم. و به هر حال شکی در این نیست که انتخابات به عنوان یک شیوه مدیریتی مورد پذیرش اسلام قرار گرفته، اما در تبیین فقهی اون باید همواره حواسمون جمع باشه که از افراط ها و تفریط ها پرهیز بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بود.